با درود بر شما وطنان گرامی، متوجه شدم که این پرچم ما وارجون شده بود متاسفانه. با عرض پوزش نمیدونم شما متوجه شده نه، این پرچم خیلی مهم هست. درفش، قدیم میگفتن کاویانی درفش، و داستانهای زیبایی در اطراف این پرچم هست. یکی از موارد خیلی مهمش که حالا من پرچم دارم یادم اومد، قبل از که برزم کتاب، یک جنگ بزرگی است در از کنم بین ایرانیان که جنگ هماوند گفته میشه. پرچم رو فریبرز گرفت و گریخت، چون شاهزاده بود پرچم رو بوداده بودن، فرار کرد. گودرزیان گفتن ما فرار نمی کنیم. داستانش خیلی شورانگیزه در شاهنامه. بیژن رو فرستادن که پرچم رو بیاره، گفت پرچم رو بیارید که ما بتوانیم نشان بدهیم که ما پایدار هستیم. اگر تو نیایی به من ده درفش، سواران و این تیغ‌های بنفش. بعد جواب میداد که درفش از در بیژن گیو نیست، یا تو لایق این پرچم نیستی. نان در جهان سر به سر نیو نیست، یکی تیغ بگرفت بیژن بنفش. بزد ناگهان در میان درفش، بدو نیمه کرد اختر کاویان، یکی نیمه بگرفت و رفت از میان. یعنی میله پرچم رو دو کرد با یک دست و شمشیر، با دست دیگه پرچم رو گرفت و بازگشت به میدان جنگ. خب اجازه بدید برویم سر اصل موضوع، چون قضیه ایران مطرح هست. حتی ممکن است هست و نیست ما در گروه همین داستان اتم باشد و سلاح‌های اتمی و اینها. این است که چند هفته است پرداختیم که اندک آشنایی داشته باشیم. این داستان دیگه جز قضایای روزمره انسان مدرن هست. در قدیم ها علم در دست یک گروه مخصوصی بود که اینا عالم بودن، به یک زبانی هم می‌نوشتن که هیچ‌کی نمی‌فهمد. اما امروز این علم پراکنده در دست مردم است. ما واسه حداقل اطلاعاتی از قضایا داشته باشیم. یه وقتی یک روزنامه نگار که نه فیزیک خوانده بود، نه نمیدونم دانشگاه رفته، یه روزنامه نگار بود، آمد این اسرار بمب هیدروژنی رو خودش کشف کرد. بمب هیدروژنی هنوز جز اسرار هست. شما که مطلع هستید عرض کنم که کشورهایی که اتمی شدن اینا بمب‌های پلوتونیومی و اورانیومی هستن، اما بمب هیدروژنی در دست آمریکاست که به انگلیس داده و فرانسه و چین. هند هم ادعا میکنن اما راست نگفتن، آزمایشی کردن در واقع هیدروژنی نبود. بسیار کار مشکلی است. یعنی شما بایستی که یک فنوفالی مثل خورشید در روی زمین ایجاد بکنید، لازمش خیلی کارها و خیلی چیزهاست. اصلا یه آقا کشف کرده بود و میخواست چاپ بکنه، کشیدنش به دادگاه عالی آمریکا، سوپریم کورت. اما این مرد ایستاد، گفته که من زیر لوای آزادی بیان میخوام بکنم متشکرم. منظوری که اینها اطلاعاتی است که امروز اگه آدم دقت داشته پراکنده است. البته یک اندک مایه‌ای لازم دارد که آدم یک سابقه‌ای در هم تا بتواند که این کار انجام بده. اجازه بدید عرض کنم که ما وقتی رسیدیم به قرن بیستم، نظر فیزیکدان‌ها این بود که همه چیز جهان رو می‌دانند. یعنی با مکانیک نیوتن همه چیز قابل توضیح و تفسیر و تبیین هست و هیچ احتیاج دیگری نیست. یک مشکل مانده بود. که اصطلاحاً در فیزیک می‌گفتن که عرض کنم که کاتاستروفی، آلترا وایلت کاتاستروفی، یعنی زایعه ماوراء بنفش. فرض بر این بود که وقتی یک جسمی رو خیلی خیلی بهش انرژی میدیم، داغ میکنیم فلان حرفا، هرچه به طیف بالا برسه انرژی بیشتر رها میکند، چون این طیفی که ما میبینیم در واقع قرمز و نارنجی و زرد هست، سبز، آبی، نیلی، بنفش هست. چشم ما قادر به تشخیص مادون قرمز و ماورای بنفش نیست، چون مادون قرمز طول موج خیلی بلند هست، ساختمان چشم ما برای گرفتنش عرض کنم ساخته نشده. این است که شنیدید میگن که آقا یک دوربینای ساختن که شبا مثل روز میبینه. این شبا مثل روز میبینه چیزی جز این نیست که وقتی خورشید غروب میکنه، زمین انرژی که گرفته داره رها میکنه و طول موج این خیلی بلند هست، یعنی انرژی خیلی ضعیف هست. هرچی طول موج بلندتر باشه انرژیش کمتر و ضعیفتره. بنابراین چشم ما چون مادون قرمز رو نمیبینه، شب تاریک میبینه همه جا رو. وقتی ما اون دوربین ها رو روی چشم میگذاریم، اون میتونه طول موج مادون قرمز رو ببینه. اتفاقا بعضی حیوانات مادون قرمز میبینن، مثلا مار این همه دوربینا میبینه، مادون قرمز میبینه. یعنی با نور ویزیبل لایت یا نور بینا که ما میبینیم، نور معمولی نمیبینه مار. مار با دون شب میره شکار، نگاه میکنه اونجای موش که داغتره، اون میبینه مادون قرمز رو و میره موش رو میگیره. و ماوراء بنفش هم از بس طول موجش کوتاه هست و اینها، چشم ما نمیبینه. باری به این گفتن زایه ماوراء بنفش در باب بلک بادی رادییشن. و فرض این بود که هرچی این انرژی بیشتر بالا بره، یعنی ما جسم میخوام داغ کنیم، خیلی خیلی داغش بکنیم، اینها انرژی که میخواد رها بکنه هر چقدر عرض کنم انرژی داشته بیشتر باشه بیشتر میشه. اما دیدن در عمل چنین نیست. از اونجا بود که این اندیشه پیش آمد که این در حال استاتیستیکال مکانیکس و نیوتونیان مکانیکس اینها کار نمیکنه، اینجا باید چی کار کرد. این مونده بود به عنوان یک زایه ماورا بنفشه که نمیتونست اینو حل بکنه، تا مشکل افتاد به دست آقای ماکس پلانک. لطفاً یکی چند تا عکس از آقای ماکس پلانک فیزیکدان بزرگ آلمانی نشان بدهیم که این آقا زایعه، بله خودش همون رو فرض کنید، بله این ماکس پلانک پدر بزرگ فیزیک آلمان، این مرد بزرگ یکی از کاشفان بزرگ قرن 20، پیامبران اولوالعزم قرن 20، یکیش هم آقای پلانک است که ما رو داریم می‌بینیم. بله این مرد دانشمند و بزرگوار که سالها در همین کایزر ویلهلم لابراتوری که بزرگتر محل علمی تحقیقات فیزیک بود و در همون جام اتم شکسته شد، این مشکل را حل کرد. در واقع ما میگیم کوانتوم کوانتوم کوانتا کوانتوم، آقای پلانک دید نه چنین نیست، هرچند انرژی در واقع بالا میره تعداد مقدار انرژی که رها میشه کمتره و انرژی به طور پیوسته نیست که مثل جوی آب و لوله آب جریان باشه. اگه اینجوری بود تشکیلات جهان یونیورس ممکن بود صرف 3 دقیقه تمام بشه. به طور فزاینده قرار بود انرژی رها بکنه، نمیشد. و پلانک کشف کرد و فرمولش هم به دست داد که انرژی به صورت بسته‌بندی‌های جداگانه جداگانه رها میشه و این گفت که یونیورس واز سیفت، به قول این فرنگی زبان‌ها که عرض کنم یونیورس نجات پیدا کرد، درک شد، این موضوعش هم فهمیده شد. و کوانتا یعنی بسته‌بندی، کوانتوم بسته‌بندی های جداگانه از هم رها میشه، مثل بسته‌بندی که شکر، فرض کنید ما یه سیلی بزرگ داشته باشیم و یک سوراخ داشته باشیم پر شکر، وقتی بکشیم شکر مثل جریان آب بیرون میریزه، چنین نیست، بلکه مثل بسته‌بندی های عرض کنم خیلی کوچک بسته بسته میاد بیرون. و اینش میگن کوانتو و کوانتوم و کوانتوم فیزیکس، از اونجا فیزیک ذره از اونجا شد. و عرض میکنم که بعد یک در بزرگی بر فیزیک باز شد، یعنی این تصور که همه چیز تمام شده و نیوتن همه چیز رو گفته است خطا بود و یک در بزرگی باز شد و کاشفان بزرگ باز پیدا شدن در همین زمینه تحقیقات کرد. امروز هرچی ما در دست داریم مثل همین اون چی به کامپیوتر مربوط هست و عرض کنم سلفون هست، تیوی هست، ساتلایت هست و غیره و ذالک، اینا حاصل فیزیک مدرن هست. حاضر همین پیامبر اولوالعزمی که خدمتتون نشون دادم که یه البته غافل سالار بود، بعد ریاضیاتش رو کسان دیگری نوشتن، کشف‌های خیلی خیلی مهم، آدمای مثل ولفگانگ پالی، مثل ورنر هایزنبرگ، اینا آمدن و کارهای دیگری کردن و علم کوانتوم به وجود آمد، کوانتوم فیزیکس. حالا اینم گفتنی است که عرض کنم که آقای آلبرت اینشتین که خودش خدمتی کرده بود با نظریه فوتوالکتریک افکت خدمت کرده بود، خود ایشون علم کرد علیه کوانتوم. و این یه داستان خیلی شیرین نیست، یک کتابی قدر هزار صفحه در این باب هست، صحبت اینشتین و مخالفتاش با کوانتوم، به جهت اینکه اینشتین به نوعی ایدئولوگ بود، ایدئولوگ علمی عرض میکنم، نه اینکه فرض کنید، یعنی که عرض کنم که نوعی فیلسوف بود اینشتین که بر این بود که پدیده‌های طبیعت با ظاهر مختلف و متنوعی که دارن همه در ریشه و بطون یکی هستن، معتقد به یک نوع وحدت شده بود اینشتین، استراکچوریست به قول معروف، یعنی در این زمینه و از این نظرگاه ادبیات و فلسفه و نقاشی و فیزیک و ریاضی همینا به هم مربوط میشه. بنابراین اون معتقد بود که جهان یک قانون بیشتر نمیتواند داشته باشه، جهان فیزیک با دو قانون که نمیشود که، ایشون میگفت که جهان با یک قانون را میشه و این کوانتوم غلط. هر چی میآوردن عرض کنم که ریاضیات بهشون نشوندن، یک ریاضی عرض کنم فوق العاده توسعه دادن آقای هایزنبرگ و دوستانش در یک همین دانشگاه‌های آلمان که ریاضیات ماتریکس هست، یعنی شما یک ذره که حرکت میکنه چگونه میتونید ریاضی این رو بنویسید که با عملم درست در بیاد، این نشون میدادن قبول میکرد، اما صحبت میکردن قبول نمیکرد، مرتب ایراد میگرفت، ایرادهاش رو بعدن. حتی مرحوم آلبرت اینشتین بزرگ زمانی که فوت کرد آخرین یادداشتش که تو بیمارستان بود در همین نیوجرسی هست، اونجا هم داشته باز ریاضی مینوشته که عرض کنم که این رو حل بکنه، یعنی این رو رد بکنه موضوع همین داستان رو. و خیلی قصه ها در این ارتباط هست که خیلی هم شیرین هست، اما وقت گفتنش نه اینجا هست، نه اینکه ممکن است به نظر بعضیا جالب باشد که این عرض کنم که تات اکسپریمنت ها، چیزایی که به نظر اینشتن میرسید که مثلا فرض میکرد که یک ذره اینجا باشد، وضعش اینقدر باشد و چنین باشد، و اینها رو میآورد روی کاغذ میداد آقای نیلبور که بزرگترین بود در زمینه کوانتوم و هایزنبرگ اونا که جواب بدهن. بعض اوقات یک شب طول میکشید، اینشتن به اینا میخندید، عرض کنم میگفت من پیروز شدم، بعد اونا من جوابشو میدادن و سرانجام اونها پیروز شدن. یعنی عمر اینشتن به در واقع به فناش رفت و این مرد بزرگ کشفیات بزرگی خودش رو تا سن 18 19 سالگی انجام داده بود و از سن 24 5 سالگی به بالا هیچ تولید فکری دیگه این دانشمند بزرگ نداشت. البته تا اونجا که به علوم عقلی هست معمولا کشفیات بزرگ در همین سنین کم هست. اونا عکسای جالبی است، اینا نشون بدین لطفا ببینم. و یک عکسای مشهور آقای اینشتین هست، همینی که دارین شما، بله. و عکسای چند تا عکسی هم از اینشتین نشون بدین، هر چی به این مرد، این پیغمبر اولوالعزم بزرگ عصر ما آقای آلبرت اینشتین. هیچ اولوالعزمی یک قرص آسپرین برای ما کش نکه آلبرت اینشتین، مردی که کار بهش نمیدادن، حتی معلم خصوصی حساب هندسی بچه هم بهش نمیدادن و کوشش های پدرش نامه ها می نوشت به این استادای بزرگ دپارتمان فیزیک اروپا که پسر من پسر خوبی است، بازم کار بهش نمیدادن. این است که در حالی که مینیش از قهوه میخورد، چای میخورد در همین پتن آویس آفیس سوئیس، این کشفیات بزرگ خودش رو در زمینه جاذبه و نور و انرژی همونجا کرد. بله، ویولون میزد، آلبرت اینشتین ویولون میزد. یک دوستی من داشتم هر سبت که به ویولون خیلی علاقه داشت، خودش پزشک بود، ایشون میگفت که من یک شب در نیوجرسی بودم، اهل آمریکای جنوبی بود این مرد محترم، میگفت که من اونجا بودم یک شب آقای منوهین کنسرت ویولون داشت، بعد اینشتین هم اومد همون ردیف دوم یا اول نشست، یه زیرپوش تنش بود، وقتی که ویولون اوج گرفت من دیدم که آقای اینشتین این پیرهنش هم در بود و لخت نشست، یعنی داغ شد و از تو خودش هم ویولون میزد. با کرایسلر نوازنده بسیار مشهور ویولون دوستی داشت. بله، این ویولونش هم نشون بدیم. هانس آلبرت پسرش میگوید که پدر من هر موقع دچار آشفتگی فکری میشد، ناراحتی میشد، میرفت در اتاقش ویولون میزد و با حال خوش از اتاق بیرون میامد. بله، این البته فراموش نکنیم که هر کس ساز بزند یک جنی به نام قفندر برابر با حدیث صحیح در صحیح از امام جعفر صادق میاد و غیرت رو از انسان زایل میکند. بله، این هم فلسفه فکری ما بوده در این 1450 سال، به چه نکبتی و چه ادباری و به چه بدبختی ما دوچار شدیم. باری هر سبخت شما که مخالفت میکرد، اما دانشمندان دیگر در این ماجرا بودند. قصه‌های خیلی شیرینی هست در این ارتباط که اگر فرصتی شد اونهایش که عرض کنم به گفتنش برزه خدمت شما عرض میکنم. به مثل یک چیزی مینوشت آقای اینشتین علیه کوانتوم و میگو من کشف بزرگتری کردم، مثلا میفرسته برای آقای شرودینگر، شرودینگر میگفت که من فکر میکنم که کار خیلی بزرگی داریم میکنه، خوشحال میشد و با اون دوستی میکرد. از این داستان خیلی زیاد هست. هر سبت که یک نشستی هم بوده است با دکتر قاسم غنی در همین چیز که بود، هر سبت یک پروفسور بزرگ آلمانی که زباندان ایرانی بود به ایران آمده بود، پروفسور هرسفلد آمده بود اینجا زبان درس میداد، زبانهای باستانی ایران رو مثل زبان مادری صحبت میکرد. آقای قاسم غنی، دکتر غنی زنگ میزنه و ازشون میخواد که یک وقت ملاقاتی با اینشتین داشته باشه. میگه من فکر میکردم حالا آلبرت اینشتین داره یک کاخ بزرگ زندگی میکنه و کلفت نوکرها و اینها و مثل شاه زندگی میکنه. رفتم دیدم به من وقت داد، گفت یک ساعت من وقت میدم به شما. رفتم دیدم یه آپارتمان دو بدروم داره این مرد، خیلی خیلی ساده، یه مش کتاب گذاشته و پی پی و کافی و اینها، و میگوید یک ساعت ما به 4 ساعت انجامید. البته یه مغلطه بزرگی در زبان فارسی هست، نمیدونم چه دانشمندان ایرانی فوری میچسبن ببینن، میخوان دانشمند بزرگ غربی رو ببینن، این رو علم میکنن و میبرن. اونم یه چیزی هاتف اصفهانی گفته، بیچاره بدبخت سید ته اصفهان، دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتابش در میون بینی. اینو کردن که ما هم مثلا یه کاری بودیم. نه بابا، ما کاری در این زمینه نبودیم، این هم عرض کنم ربطی نداره. این دل هزری حالا انار دیده یا نمیدونم نخود، نم به نخود اشاره داری، دل هزری که افتاد دیده که علم فیزیک نیست که آخر که چه داستانی خودمون مسخره کرد. مثلا ذره و آفتاب و اینا سمبالای چه داره. حالا بمانم هر شد که میگوید ما اونجا بودیم و 400 باری من انسان خاضع بسیار فروتن ولی با کوانتوم مشکل داشت و عرض کنم مخالفت میکرد و از روزگاری هم که آمد با آمریکا و این پروژه اتمی شروع شد و به دلایلی خدمتون عرض کردم، یکیش شهرت بسیار آقای آینشتین بود، از ایشون هیچ صحبتی نکردن و هیچ اطلاعی نداشت خلاف اون چه مشهور هست. این پروفسور بزرگ فیزیک در دانشگاه کمبریج که علیلم هست میگوید کسانی که گناه بمب اتمی رو به گردن اینشتین میاندازند به مثابه کسانی هستند که سقوط هواپیما رو به گردن نیوتن میاندازند. خب این مرد یک رابطه پیدا کرد بین ماس و انرژی، یعنی ماده و انرژی. یه فرمولی نوشت این مساوی است با mc2 یعنی اگر یک ماده تبدیل به انرژی بشود اون انرژی برابر است با جرم اونجا ضرب در سرعت نور به قوه دو. خیلی هم وحشتناکه البته، ولی این تقصیر اینشتین. این آقا این فرمول رو کشف کرده که ماده و انرژی از یک جنس هستن. ژول هم عرض کنم چند قرن قبل از او به دست آورده بود که کار و انرژی از یک جنس هستن. این است که بین عوام مشهور است که این آقا بمب اتم ساخته و از اینجور صحبت ها. نه اصلا هیچ خبری نبود. در لس آلاموس آینشتین حضور نداشت، هرگز رو دعوت نکردن، هرگز باش کنسالت هم نکردن در باب اینها. یه چیزای کناری که رد داده نمیشد با او در میان گذاشتن. باری خدمت شما عرض کردم که وقتی پروژه آغاز شد آقای رابرت اوپنهایمر فیزیکدان جوان آمریکایی که خیلی شخصیت رومانتیکی بود، مرد بسیار بزرگی بود، در ادبیات دست داشت، در فرهنگ هند دست داشت و عرض شد که ازشون خواستن که رئیس پروژه باشد. در واقع این عمر اوپنهایمر رو ضایع کرد. عرض کردم که در نجوم بسیار قوی بود، این 27-8 مقاله نوشته بود که بسیار به نظر علمی. همین اوپنهایمر رو لطفا نشون بدین، پیپ هم میکشید. این مرد آقای رابرت جی اوپنهایمر اهل نیویورک، فارغ التحصیل هاروارد در رشته شیمی، دکترای فیزیک از گوتینگن. بله اوپنهایمر رو نشون میده اینجا پای تخت سیاه در دو دانشگاه تدریس میکرد. اوپنهایمر دانشمندان فراری رو از نوع ادوارد تلر و ویگنر و بسیاران دیگر، نیل بور و خیلی دانشمندان دیگری که فراری بودن. و این نکته خیلی مهم است که عرض کردم این هیتلر به دست خودش بمب رو داد به متفقین، یعنی تعصب رو به جای رسون که 20% از فیزیکدان‌های آلمانی که یهودیان بودن و در حوزه‌های علمی و دانشگاه کار می‌کردن اینها گریختن، از ترس جان گریختن و آمدن اینجا و وحشت از این که مبادا آلمان‌ها به جهت اینکه شکستن اتم هم در اونجا شده بود دست بیابن به بمب اتمی. تصورش بسیار هولناک بود که هیتلر و بمب اتمی. حالا شما ملاحظه بفرمایید خمینی و بمب اتمی. خمینی رو تصور بفرمایید که بمب‌های اتمی جهان دست اینه، هیچ کسی دیگری هم نداره. چیکار می‌کنه خمینی؟ اول یکیش میدادیم تو اسرائیل در راه الله، بعد دو سه تاشم میدادیم تو روسیه در راه الله. اول میگیم مسلمون شین شیعه شین، اگه شدن که خب یه باجی به ما میدن، همون کاری که همون اسلام نخست میکرد. ندادن اون پوشیمشون کاری نداره. و هیتلر، حالا تجسم بفرمایید که دست هیتلر بمب اتمی بدن چه میکرد. این است که خوابشون نمیبرد. آدمای مثل عرض کنم زیلارد که یک انسان بزرگ انسان دوست بود و آقای انریکو فرمی و ادوارد تلر، اینا خوابشون نمی‌برد که این فاشیستا بمب اتمی دستشون بیفته چیکار خواهند کرد. این است که اینا آمدن چقدر 5 دقیقه 6 دقیقه خیلی خوب یک نامه نوشت آقای اینشتین به روزولت و پروژه شروع شد. اوپنهایمر از یک سو و جنرال لزلی گروز که عکسش هم نشون دادیم، عرض کنم که اینها پروژه رو دست گرفتن، در محل لس آلاموس مشغول به کار شدن. اینها بله ایشون رو نشون بدین، رئیس پروژه شخصیت‌های تاریخی به حساب آمد. این آقا رو جنرال کردن، همونطور که می‌بینید ستاره‌هاش روی شانش هست و مرد بسیار سخت‌گوشی بود، بسیار سختگیر بود. و این دو تن رو می‌بینیم در عکس، اوپنهایمر رئیس علمی و آقای جنرال لزلی گروز این رئیس کل پروژه بود که ارتشی بود و این دانشمندا رو بردن خانه ها ساختن در اونجا و مشغول شدن به اینا. ابتدا فرض بر این بود که از اورانیوم بمب بسازن، اما در همین سالهای 38-39 عرض کنم مک میلان و سیبرگ، مک میلان دنباله تحقیقات فرمی رو گرفته بود که چگونه می شود فلزات ترانس یورانیوم یا ترانس یورانیک ساخت. این است که از بسر بمباران وقتی ایشون رو بردن به MIT برای ساختن رادار، شاگرد سیبرگ، همکارش سیبرگ، پلوتونیوم رو ساخت. پلوتونیوم سوخت و ساز فوق العاده دارد و بسیار عنصر ناپایداری است. این است که شیوه ها، این سیبرگ، سیبرگ رو لطفا نشون بدین، برنده نوبل آقای سیبرگ در دانشگاه برکلی پلوتونیوم رو ساخت و البته اول اسم دیگری به اون داده بود، پلوتیوم میگفت و بعد پلوتونیوم که بر وزن اورانیوم، در واقع این یورانیوم هم نام دیگری داشت، پلوتونیوم، این نیوم هم اضافه کردن و هر سبت که شد پلوتونیوم. سوخت و سازش فوق العاده است چون عنصر ناپایداری است و اون شیوه ساختن بمب اتمی که در عرض کنم که دو پاره است، یکی گلوله است و تارگت که هنوزم شیوه تفنگی میگن، کشورهای ابتدایی عقب افتاده میخوان مثلا این دو تیکه رو به هم باید نزدیک بکنن، چون این چیزی با پلوتونیوم میاسن، چون سوخت و سازش بسیار قبل از اینکه این دو تیکه به هم برسه منفجر میشه و در واقع درگی بام میشه، یعنی چین ریاکشن کافی نمیده. این است که تنها راهی که اینا فکر کردن چیه، که این رو ما به طور ایمپلوژن، یعنی به وجهی ما این رو منفجر بکنیم که در هم فرو بره از همه طرف به صورت یک کره و دنسیتیش بالا بره، به صورت اتوماتیک به جرم بحرانی میرسه و در میانش هم یک چاشنی هست منفجر میشه. پلوتونیوم این است که یک رنج بسیاری بردن دانشمندان لس آلاموس برای ساختن این لنزهای انفجاری که چگونه یک گلوله کوچک پلوتونیوم رو اونقدر فشار بدن با یک انفجار بسیار بسیار شدید که در اطرافش، حالا نشون میده خدمتتون، لنزهای انفجاری که این فشرده میشه، وقتی فشرده میشه طبیعتاً وزن مخصوصش بالا میره و بحرانی میشه، خود به خود منفجر میشه. بسیار از بمب‌ها به قدری مطمئن بودن که عرض میشود که در باب اورانیوم که اصلا آزمایش هم در باب اورانیوم نکردن، چون وقتی این رو از حلقه های اورانیوم عبور میدن گلوله اورانیوم تقریبا نزدیک به بحرانی میرسید، ولی در باب پلوتونیوم میباید آزمایشات انجام میشد که این آزمایش ها رو انجام دادن و یک دانشمند روسی الاصل بود، متخصص مواد منفجره از هاروارد آوردن که داستانش خیلی جالب هست و هفته آینده در ارتباط با این داستانها صحبت میکنیم. سعی مخلص این است که هرچی بیشتر فاصله بگیریم از جنبه های فنی و علمیش و به صورت داستان خدمتون عرض کنم و در هفته آینده دنبال قضیه رو میگیریم که این لنزهای انفجاری که امروز ایران دنبال قضیه هست چگونه ساخته شد و چگونه اولین آزمایش اتمی در محل ترینیتی با موفقیت انجام شد که در واقع نقطه عطفی در تاریخ انسان بوده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، همزبانان عزیز، هر جا که هستید درود بر شما، با سپاس از بارتان و شما برنامه رو می‌بندیم. شما رو به خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.